یک مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و آثار خوندنی رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم عنوانش هست دیگر پنیر نمیخواهم، نوشته ریچارد تمپلر، ترجمه عباس مخبر و امین وکیل باشی. ریچارد تمپلر نویسنده انگلیسیه که کتابهاش به زبانهای مختلف ترجمه شده و از محبوبیت زیادی برخورداره. از معروفترین آثارش میشه به عناوینی مثل رسیدن به همه خواسته ها و قوانینی که باید شکست اشاره کرد. ریچارد تمپلر که در واقع نام مستعار نویسنده است، در 4 آوریل 1950 به دنیا اومد. نام اصلی نویسنده ریچارد کریزه. اون با اسم نویسندگی ریچارد تمپلر نویسندگی و ویراستاری کتاب‌های خودسازی رو بر عهده داشت و در بین سال‌های 1950 تا 2006 زندگی کرد. ریچارد تمپلر در آثار خودش تلاش کرده تا آموزه‌های توسعه فردی و خودسازی رو به صورت فشرده و با زبانی روان در اختیار مخاطب علاقمند قرار بده. و اما کتاب دیگر پنیر نمیخواهم. پشت جلد کتاب رو براتون میخونم. احساس میکنید در دام شغلتان اسیر شده اید؟ کارتان ملال‌آور است و شما را خسته میکند؟ چیزی متفاوت میخواهید؟ چیزی دیگر؟ اما دقیقاً نمیدانید باید چه کنید؟ کمی ترسیده اید و قدری بیشتر نومید شده اید؟ رویای رهایی را در سر می پرورید. این همان کتابی است که انتظارش را می کشید. راهنمای نجات. زمان یافتن چیزی که خوشحالتان کند فرا رسیده است. اما چگونه؟ ریچارد تمپلر سالها در دام شغل خیش اسیر بود، اما به طرزی غیر منتظره نجات پیدا کرد و دریافت که زندگی خارج از این تله است. اکنون شما را تشویق می کند که همان گونه عمل کنید. او اکنون بسیار خوشحالتر است. شما هم خوشحالتر خواهید شد. همونطور که از نوشته پشت جلد پیداست، کتاب دیگر پنیر نمیخواهم در واقع به نارضایتی شغلی مربوط میشه، یا نارضایتی از جایی که در اون ایستادیم. در صفحه 94 میخونیم این کتاب درباره دنبال کردن رویاهای شماست. درباره موفق بودن به مفهوم سنتی اون نیست. منظورم رسیدن به پول و داراییه، هرچند ممکنه اینها رو هم در پی داشته باشه. برای من مهم نیست که رویایتان بزرگتر از رویای من باشد یا بهتر یا ارضا کننده تر. عنوان کتاب این است که دیگر پنیر نمیخواهم، فقط میخواهم از این تله رها شوم. همین. برای اینکه خود را اداره کنید از مغزتان استفاده کنید، و برای اداره دیگران از قلبتان. در صفحه 18 کتاب می‌خوانیم آیا برای نجات دادن خود آمادگی دارید؟ مطمئن نیستید؟ پیش از آن که حرکت خود را آغاز کنید، شاید لازم باشد بدانید در کدام یک از پله‌های پایینی نومیدی قرار دارید. برای تشخیص این موضوع باید در برخورد با این موارد کاملاً صادق باشید. نخست شغلتان، و دیگر اینکه چگونه به شغلتان واکنش نشان می‌دهید. شاید فروشنده باشید و این شغل برایتان بسیار اضطراب‌آور باشد، اما همکارتان احساس کند که در همین شغل رویاهای خود را به طور کامل تحقق می‌بخشد. او آدمی بسیار شادمان است. پس اشکال کار شما در کجاست؟ آیا به شغلتان مربوط می‌شود؟ باید این موضوع را وارسی کنیم. نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد که من زمانی شغلی داشتم که در آغاز از آن لذت می‌بردم، اما مدیریت با خرد بی پایان خود به حدی این شغل را گسترش داد، مسئولیت‌های اضافی بر آن بار کرد و آن را تغییر داد که از شغل اولیه فقط نامی بر جای مانده بود. من احساس می‌کردم تحت فشار شدید قرار دارم. کاری را انجام می‌دادم که زمانی آن را دوست داشتم. آیا اشکال کار از من بود یا از شغلم؟ در این مورد قطعاً اشکال از شغلم بود. کارم را رها کردم، به شرکت دیگری رفتم و همان کار اولیه خود را از سر گرفتم. یعنی به انجام همان کاری پرداختم که بسیار دوست می داشتم. متوجه شدم که یک بار دیگر از زندگی لذت می برم. به نوشته یه پروفسور کاری کوپر از مؤسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر، نارضایتی شغلی برای سلامت زیان‌آور است. بر اساس مطالعات روزانه 30 میلیون ساعت کاری بر اثر استراب از دست می رود. دکتر جیمز لوفانو هم با این نظر موافقه. بیماران مردی که به پرسش‌های مربوط به رضایت از کارشان پاسخ منفی دادند، غالباً دچار سردرد، تپش قلب و کمخوابی هستند. به گفته او این عارضه بیش از مجموع عوارض دیگر سلامت جسمی و ذهنی جوانان را تهدید می کند. نویسنده کتاب دیگر پنیر نمی خواهم در صفحه 42 از مخاطب می پرسه فکر می کنید می خواهید چه کار کنید؟ واقعا و از ته دل می خواهید چه کار کنید؟ رویایتان چیست؟ فکر می کنید چگونه می توانید آن را عملی کنید؟ آیا تغییر شغل این خلأ را پر خواهد کرد؟ یا باید به طور کلی از رشته کاری خود خارج شوید؟ آیا می توانید زود هنگام بازنشسته شوید و با حقوق بازنشستگی زندگی کنید؟ درباره بازخرید شدن نظرتان چیست؟ این بخش به برنامه ریزی می پردازد. به عبارت دیگر، موضوع این بخش تدوین برنامه نجات است. در این بخش لازم نیست کاری انجام دهید، اما باید واقع بین باشید. این بخش به بررسی گزینه‌های مختلف اختصاص دارد. ماندن، نجات یافتن و انجام کاری که پس از رهایی باید به آن بپردازید. این آرزوی خام را کنار بگذارید که همه چیز بهتر خواهد شد. به جای تلف کردن وقت و نیروی عاطفی و روحی در تبیین این که چرا آنچرا که می‌خواهیم نداریم، می‌توانیم برای دستیابی به آن قدم در راه‌های دیگر بگذاریم. اما خارج از تله کجاست؟ خارج از تله هر آن جایی است که شما می‌خواهید باشد. کسب و کارتان، کار کردن در خانه، کاهش میزان کار، تغییر شغل، آغاز مشاوره شخصی، تبدیل شدن به یک کارگزار آزاد، کار پاره وقت، تشکیل خانواده، کار کردن در ساعت‌های کاری انعطاف پذیر، جهانگردی و دست کشیدن از کار به طور کلی. این بخش به بحث درباره این مطالب اختصاص داره. مشخص کردن پنیر و پیدا کردن راه‌هایی برای جایگزین کردن اون. نویسنده در بخش دیگر کتاب در صفحه 91 با سرنامه خداحافظی می نویسد: این بخش درباره ارتباطات و عواطف است. ترک شغلی با حقوق خوب و دنبال کردن خواست دل عوارضی جانبی دارد که شاید آنها را به حساب نیاورده یا با آنها برخورد نکرده باشید. اطرافیانتان ممکن است بر این گمان باشند که شما به نوعی شکست خورید. خودتان ممکن است به نوعی احساس شکست یا فرار کنید. ممکن است هیچ کس دیگری به رویاهای شما علاقمند نباشد. ممکن است خداحافظی کردن برایتان سخت باشد. شاید احساس کنید همه ی آن سالهایی که صرف ساختن شخصیت حرفه‌ای خود کرده اید بر باد رفته است. و شاید بیش از آنچه که تصور می کرده اید دوستانتان و جنبه اجتماعی کارتان را از دست می دهید. این عوارض جانبی طیفی گسترده و متفاوتند، از عوارض طبیعی مانند تنها شدن گرفته تا مفلس شدن تا قرار گرفتن در شیب تند منحنی یادگیری درباره رویایتان و از این قبیل. در اینجا بد نیست به یک قصه کوتاه که نویسنده اون رو در کتابش تعریف کرده گوش کنید. مردی کنار رودخانه نشسته و به ماهیگیری مشغول است. یک مدیر بازرگانی که در لیموزین خود نشسته از آنجا رد می شود. مدیر با مشاهده مردی که بر زمین نشسته و این چنین وقت خود را به بتالت می گذراند خشمگین می شود. به راننده خود دستور می دهد توقف کند و خطاب به ماهیگیر شروع به داد و فریاد می کند. او با فریاد از ماهیگیر می پرسد: فکر می کنی مشغول چه کار مهمی هستی؟ ماهیگیر جواب می ده: ماهیگیری. مرد می گه: اما محض رضای خدا فکر نمی کنی باید کار مولدتری انجام بدی؟ ماهیگیر میپرسه: اصلا چه کاری؟ جواب میشنوه: برای خودت کسب و کاری راه بنداز. ماهیگیر میگه: بعد؟ میتونی سخت کار کنی و نردبون ترقی رو طی کنی. این جوابیه که ماهیگیر میشنوه و میپرسه: بعد؟ در این صورت به بالای نردبون میرسی و رئیس میشی. ماهیگیر بازم میپرسه: بعدش؟ مدیر با لحنی خشمگین توضیح میده که در این صورت وقت کافی خواهی داشت که آدم خودت باشی و به کار دلت برسی. ماهیگیر میگه: خب در این صورت چه کاری خواهم کرد؟ و جواب میشنوه: محض رضای خدا بس کن. در این صورت میتونی هر کاری که دلت خواست بکنی. میتونی تمام روز رو کار نکنی و به ماهیگیری بپردازی. نویسنده در پایان کتاب دیگر پنیر نمیخواهم توصیه هایی برای خواننده داره. یکی اینکه اجازه ندهید کسی رویایتان را در آتش بیفکند و بسوزاند. به آنها گوش ندهید. به رویای خود بچسبید. آن را پرورش دهید. دوستش بدارید. بگذارید رشد کند. به بار بنشیند. شکوفه بدهد و گل کند. و قهرمانانی بیندیشید که رویاهایی مشابه داشتند. ببینید آنها چه کردند، از آنها الهام بگیرید، گفته هایشان را بخوانید و یاد بگیرید. هر روز زندگی روی رویایتان کار کنید و هرگز آن را از چشم دور ندارید. با فکرش به رخت خواب بروید و صبح که از خواب برمیخیزید به آن فکر کنید، درباره‌اش بخوانید و حرف بزنید، با رویایتان نفس بکشید، بخوابید، بخورید و بنوشید. مهمترین چیز درباره انگیزه هدف گذاری است. همواره باید هدفی داشته باشید و برای رسیدن به آن یک برنامه تهیه کنید. سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه با من در این برنامه تالار آینه هم همراه بودید. این بار به شما کتابی رو با عنوان دیگر پنیر نمیخواهم معرفی کردم، اثری از ریچارد تمپلر درباره نارضایتی شغلی و راه‌های برون رفت از اون. تا فرصت دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم،
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما گرامیان. در آلمان مؤسسه اشپینگر که حدود 30% از نشریات رو در اختیار داره در کنترل صهیونیست هاست. هر روزنامه‌نگار که به استخدام این مؤسسه در میاد موظف به رعایت 14 اصل، که اصل دوم از این اصول عبارت است از آشتی و همزیستی یهودیان و آلمانی ها و دفاع از دولت اسرائیل.
این اسرائیل الهن من بیت العنکبوت.
دسیسه.
برنامه دسیسه رو میشنوید. در برنامه امروز پروتکل 11 صهیونیسم رو که در بردارنده برنامه ها و اهداف سیاسی اونهاست بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره میبریم. اما در ابتدا میشنویم فرمایش های مقام معظم رهبری مدظله العالی رو درباره صهیونیسم.
امروز یکی از سیاست های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن. جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن. برنامه ریزی دارن برای این کار.
آشنایی با اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 11 بر اجمال گویی درباره مفاهیم پرکاربرد تاکید می‌کنند و از این سیاست در مواقع ضروری به نفع خودشون بهره برداری می‌کنند. اجمال گویی باعث میشه تا صهیونیست‌ها هر جوری که خودشون بخوان مفاهیم و موضوعات رو تفسیر کنن. آقای بختیاری زاده در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل‌های صهیونیسم، این برنامه به بررسی پروتکل 11 اختصاص یافته است. پروتکل 11 دارای محتوای سیاسی است و البته دارای یک ربط منطقی با پروتکل 10 است، از آنجا که این پروتکل هم در ادامه مباحث مربوط به پروتکل 10 توصیه‌هایی درباره نحوه مدیریت حکومت‌ها در راستای خواست‌ها، مطالبات و منافع صهیونیست‌ها دارد. به علاوه در پروتکل 11 باز بر این نکته تأکید می شود که آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی انتخابات باید در ذهنها به گونه ای که خواست یهودیان را برآورده کند جا بگیرد. در واقع این مضمون یک مضمون تکراری است که ما در پروتکل های دیگر هم دیدیم که به یهودیان توصیه می شد این مفاهیم را در راستای منافع خود اولا به شکلی اجمالی تعریف کنند و دومان که آن را هر از گاه به شکلی متغیر در راستای منافع خود با تعاریف و برداشت‌های جدید عرضه کنند. به علاوه در پروتکل 11 بر این نکته تأکید می شود که باید صهیونیست‌ها از فریب و فریبکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های خود استفاده کنند. همه ما به این نکته واقفیم که سیاست فریب، به ویژه آنجا که اسرائیل تلاش کرده است افکار عمومی را دستخوش تحول و تغییر کند، یکی از عناصر پایدار سیاست‌های رژیم اسرائیل در سال‌های گذشته بوده است.
رسیدن به اهداف و برنامه‌ها از هر طریق اصل انکار ناپذیر صهیونیست هاست. اونها از طریق مکر و حیله و فریبکاری تلاش میکنن برنامه‌هاشون رو محقق کنن و پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی براشون مهم نیست. این موضوع رو میتونیم در قضیه فلسطین و برخورد صهیونیست ها با مردم سرزمین فلسطین به وضوح ببینیم.
اسرائیل با فریبکاری کوشیده است به عنوان مثال به تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای دست زند و در راستای همین فریبکاری به دروغ دولت‌هایی را همچون جمهوری اسلامی که عضو مؤثر پیمان MPT بوده است به تولید سلاح هسته‌ای متهم کنند و علیه نظام جمهوری اسلامی فضاسازی کنند. فریبکاری اسرائیل تا جایی است که خود از یک سو سازنده سلاح‌های هسته‌ای است، هیچ نوع رژیم خلع سلاحی را نپذیرفته است، هیچ گامی را در راستای شفاف سازی برنامه هسته‌ای خود نپذیرفته است، اما در مقابل به دولتی همچون جمهوری اسلامی که با شفاف سازی، با همکاری مؤثر با آژانس نظام‌های شناخته شده خلع سلاح جهانی را پذیرفته است، اعلام کرده است که هیچگاه به سمت تولید سلاح هسته‌ای نمی‌رود و هیچگاه قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد، چنین دولتی را به دروغ متهم می‌کنند به آن که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اسرائیل خود مظهر تروریسم دولتی است آنگونه که به طور گذرا به آن اشاره شد، اما با فریبکاری میکوشد دولت‌های دیگر را به تروریسم متهم کند. خود عامل بی‌ثباتی این منطقه است، چرا که یک موجودیت تحمیلی برای این منطقه و بر مردم این منطقه و برای این منطقه است، اما در مقابل دولت‌های دیگر به ویژه جمهوری اسلامی را با فریبکاری، با یک سیاست مزورانه و با دستکاری آمدانه در افکار عمومی متهم به آن می‌کند که عامل بی‌ثباتی در منطقه است. به علاوه در پروتکل 11 به این نکته اشاره شده است که تبعید، اسارت و پراکندگی یهودیان در گذشته نعمتی بزرگ است که حال سبب می شود صهیونیست ها از آن برای تشکیل یک دولت جدید و مستقل اقدام کنند. ما در این زمینه هم در برنامه های گذشته صحبت کردیم. اشاره شد به این نکته که اساساً صهیونیست ها از وضعیتی که یهودیان در قرنهای گذشته در اروپا داشتند برای آن که آنها را ترغیب کنند که فلسطین را اشغال کنند، برای اینکه به آنها به دروغ وعده دهند در سرزمین فلسطین یک زندگی همراه با آسایش خواهند داشت و اشغال فلسطین پایان وضعیت نامطلوب آنها خواهد بود استفاده کردند. صهیونیسم تا حد زیادی موجودیت خود را مدیون پراکندگی ها و وضعیت یهودیان در قرن‌های گذشته است. ما درباره درون مایه و محتوای پروتکل‌های بعدی نیز در آینده و در برنامه‌های بعد برای شما صحبت خواهیم کرد.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز پروتکل 11 رو با هم بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
آوارگان وادی غمها کنید، عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنید.
از اینکه عنایات حضرت حق کامل، لطف بندگان شامل و توفیق خدمت حاصل است خدای را سپاس گذارم و لذا با کرامت طبع بیبدیل و لطف و احسان بی نظیر مرتبه مودت و محبت خودم رو با معرفی همکارانم در نوبت سوم برنامه رادیو ایران خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. جناب آقای مهدی سایی در قامت تهیه کننده، سعید مهدوی رو داریم به عنوان صدا بردار و هماهنگم جناب آقای احمد قومی و بنده هم فرتاش فرهاد تا حوالی 6 بامداد روز یک شنبه در خدمت شما خواهیم بود. از این که ما رو برگه شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز اینجا رادیو ایران هست که میشنوید و از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. اگر نظر انتقاد و یا پیشنهادی رو هم نسبت به برنامه های شبکه رادیوی ایران دارید میتونید از طریق سامانه انقلاب اتمی سازمان صدا و سیما، تلفن 162 با ما در میون بگذارید. بیشک با انتقادات و پیشنهادات سازنده شما کیفیت برنامه‌های ما بهتر خواهد شد و از اینکه نظرت شما رو هم بتونیم